أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مسئله ثمره بعث در چهار مرحله باید بحث بکنیم. مرحله اولا پیرامون این فرمایش مشهور است که گفتم بنابر اقتضای امر به شیء لنهی عن زد، زد عبادی در وقت ترک واجب اهم محکوم بطلان است. امر به ازاله در سعی وقت اقتضا می کند نهی از نماز را. وقتی نماز منهی عنها شد، نهی در عبادت هم اقتضا می کند فساد را. نتیجتاً بنابر اقتضا حکم می کنیم به صحت، به فساد این عبادت. در این مرحله مرحوم ناینی مخالف نظر مشهور است و ادعا کرده است که مطلق نهی اقتضای فساد را ندارد. نهی مقتضی فساد است که نفسی باشد، برخواسته از مفسده در فعل باشد، کاشف از مبغوضیت اون عمل باشد. اینجور نهی با حصول قربت منافات دارد. و اما نهی که در محل کلام مورد بحث است، نهی غیریه، نهی که به خاطر مزاحمت با واجب اهم حاصل شده است. لا تسلی فی هذه الحاله، نهیش به خاطر اینه که نماز مزاحم ازله، ناشی از مفسده نماز نیست. نماز علی ماهی علیهاست، ملاکش محقق است، مانع داره و مزاحم داره که اهم است. فرموده لا تسلی، نهی نهی غیریه به خاطر ملاک لل غیره. این منافاتی با قربیت نداره. ما عمل را به قصد ملاک میاریم یا حالا به قصد محبوبیت میاریم، محبوبیت ذاتیه، و حکم به صحت می کنیم. اینه که مرحوم ناینی با این که قائل به اقتضا شد، ولی در نهایت حکم به ترتب ثمره نمی کند، حکم به فساد نماز نمی کند عند ترک الازاله، و میگوید که نهی غیری نهی به منشأ مزاحمت است، مقتضی فساد نیست. لیکن این فرمایش جای مناقشه داره. این که فرموده نهی غیری با تقرب سازگاری ندارد، این جای مناقشه دارد. اون بغض غیری شاید همین طور باشه، ولی نهی غیری اگر به زبان آورده مولا یک بیانی او را به ما رسونده که نماز نخوان، باز این نماز قربی بشود، این به ذهن عرفی ما قربی امر و قلائی هست، صلاحیت تقرب یک امر و قلائی هست. تارتن خودش دوباره میگه بر فرض ترک ازاله نماز بخوان، خب بحث نداریم، امر ترتبی. ما اگر نه امری از مولا نیامده است، فقط نسبت به نماز نهی یا نهی غیری آمده، نماز نخوان، بازم بگیم نماز میخوانم قربتن الله، ذهن عرفی و عقلای ما نمیپذیرد. مولای گفت الان مشغول ازاله بشو، مبادا الان نماز بخوانی. باز ما گفتیم 4 رکعت نماز میخوانم قربتن الله، خیلی روشن نیست لااقلش که حکم به حصول تقرب بکنیم به فعل منهی عن اولا. ثانیا اگر گفتیم نهی غیری داره، خب درست، حالا خود نهی غیری شما بگید اقتضای فساد را ندارد، سلمنا، ولی برای حکم به صحت این عبادت بایستی یا احراز ملاک بکنیم یا احراز امر. امر عرضی که ندارد، در عرض امر به ازل نجاسه اول بحث عرض کردیم، دو تا امر عرضی قطعا محاله. میماند ملاک و امر طولی. ملاک با وجود نهیه ولو نهی غیری احرازش دیگه مشکله. ما ولو قبول بکنیم به بیان مرحوم آخوند، به بیانی که از مرحوم ناینی خواهد آمد، ولو قبول بکنیم امکان احراز ملاک را در وقتی که نهی نباشه، نهی غیری نباشد، ولی با وجود نهی غیری ما نمیتونیم احراز بکنیم ملاک را. همونجاش هم گیر داره، بعضی همونجا مشکال کردن، گفتن احراز ملاک میسر نیست. ما اگرم قبول بکنیم احراز ملاک را در این واجب مزاحمه، واجب اهم، در جایی که نهی از مولا سر نزده باشد، وگرنه احراز ملاک مشکل جده. کما این که امر ترتبی را نمیشه تصدیق کرد با وجود نهی. اگرم باز ما امر ترتبی را بگیم عرفیه مقبوله، در جایی ما تصدیق میکنیم که نهی از مولا صادر نشده باشه. اما اگر نسبت به این نماز نهی صادر شده، گفته ازل ولا تسلی فی تلک الحاله، حکم به ثبوت امر ترتبی هم اینجا مشکله. اینه که بنابر اقتضا، بنابر اقتضای امر به شیء نهی عن ضدهی که مقبول مرحوم ناینی قرار گرفته است، حکم به صحت ضد عبادی عند ترک واجب اهم مشکلون. بله، رو مبنای مبادی حکم که ما تصدیق کردیم، گفتیم بعید نیست، امر به شیء ابراز حب اون شیء، ولو قوام امر به حب نیست، ولی عرفن امر به شیء ابراز حب اون شیء، و ابراز حب شیء ملازمه داره عرفن با بغض نسبت به ضد اون شیء. بالوجدان، بالطبع، وقتی که انسان دوست دارد چیزی را، بغض دارد مزاحمش را، یه امر وجدانی هست. حب شیء ملازمه داره با بغض مزاحمش، ولو خاطر حب شیء غیرین لا نفسیان. بنابر این که این بغض، بغض غیری باشه، چون به زبان نیاورده مولا نهی نکرده است، ابراز نکرده، جا داره فرمایش مرحوم ناینی اینجا جا داره، کسی بگوید امر به شیء ابراز حب اون شیء و بالملازمه ابراز بغض از اون شیء، ولی چون این را به صورت نهی نیاورده، کسی بیاد بگد نم این ضد، این ضد عبا، این ضد را که فی حد نفس عبادته، چون مولا چیزی نگفته، اعمال مولویت نکرده، نگفته نیار، فقط یه بغض و مایی داره، اعمال مولویت چون نکرده، میشه ما این نماز را به قصد قربت بیاریم. اونجایی که اعمال مولویت کرده، تقرب و غلایت نداره، ولی در جایی که مجرد بغضه، بغض غیریه، اونجا بعید نیست، فرمایش مرحوم ناینی اونجا بعید نیست. حالا که ما ازاله نمی کنیم، خب لااقلش نماز بخوانیم دیگه. عند ترک الازاله محبوب شه خداوند نماز را ما بیاریم. از این که به فعل ثالثی مشغول بشیم، نه ازاله نه نماز، باز بهتره که ما نماز بخوانیم. در جایی که امر کرده به شیء اهم، اون شیء اهم را ما ترک می کنیم، در فرض ترک اهم خوشش میاد، با در این فرض خوشش میاد، از نه در فرض مخالفت نهیش، نه مخالفت نهی را نمیتونیم باور بکنیم، در فرض ترک اهم فعل مهم را بیاوریم، بگیم دوست داره این را، اینو میتونیم تصدیق بکنیم، بگیم در این حال باز بهتر از این که بخوابیم دیگه، در نظر مولا بهتره، این را بیشتر میخواد تا خوابیدن، همین میخواد، دوست دارد، همین کافیه برای که ما تقرب بجوییم. اما اگر گفته نماز نخون، بازم میگیم تقرب بجوییم، اینجا مشکله. و به عبارت اخرى، ما که سراغ حب و بغض میریم در جایی که خطابی در کار نباشه، وقتی که خطابه اساس اون خطابه، اگر خطاب داره که نماز نخوان اساس اینه دیگه، حب داره اون بغض داره نداره، اینها با وجود خطاب محاسبه نمیشه. اینه که فرمایش مرحوم ناینی در این که فرموده نهی غیری مضر به صحت نیست، نمیتونیم قبول کنیم. ولی بغض غیری، خصوصا هم که بغض غیری اساس محکمی که نداره، لفظ که نداره، طبعیه، وجدانیه، بعید نیست که بگیم که بغضی که به زبان نیاورده، اعمال مولویت نکرده، بغض غیری منافاتی با صحت عمل نداره. اون که این را دوست نداره به خاطر اون اهم، چون چیزی نگفته، میتونیم بازم این را در وقت ترک اهم بیاریم. اگر فرمایش مرحوم ناینی جا داشته باشد و مورد تصدیق بتونیم بگیم هست، در بغض غیریه، نه در نهی غیری که اعمال مولویت کرده. در جایی که مولا اعمال مولویت می کنن، دیگه عقلا برای اون فعل تقربی نمی بینن. حاصل الکلام، اگر گفتیم امر به شیء اقتضا داره نهی از ضد را، خود نهی صدور نهی، اعمال مولویت مولا، مانع از تقرب و فرمایش مرحوم ناینیر نمیتونیم بپذیریم. اولا، و اگرم بگیم مانع نیست، لااقلش اینه که با وجود نهی مصحح عبادت نداریم. این مرحله اولا. مرحله ثانیه، نقطه مقابل مرحوم ناینی است که شیخ بهایی فرموده. شیخ بهایی فرموده که بحث اقتضا ثمری نداره. امر به شیء اقتضا بکند نهی از ضد را، یا اقتضا نکند، ضد عبادی عند ترک الاهم محکوم بطلان است. ازاله را ترک کردی، نماز باطل است. چه امر به شیء اقتضا بکند، بنابر اقتضا، چون نهی یقتضی الفساد، بنابر عدم اقتضا، به خاطر که خب این عمل شما امر نداره دیگه، این عمل شما امر ندارد، عملی که امر ندارد نمیشه صحیح باشه، مصداق مأمورون به واقع نمیشه. اینه که ایشان گفته است که امر به شیء چه اقتضا بکند نهی از ضد را، چه اقتضا نکند، ضد عبادی با ترک اهم باطل است. یه معیدم داره در روایات در باب نوافل، آمده که لا قربت للنوافل اذا ازرد بالفرائض. اگر بنابش نافله بیاری فریضه را ترک کنی، اونو قربی نیست، اون نافله شما قربی دیگه نیست، مقربیت نداره. در عرفم مذمت می کنم ترک واجب کرده از سنت به جا می آورد، یعنی سنت بزنه به سرش، به درد نمی خوره که ترک واجب کرده سنت به جا می آورد. ضد عبادی محکوم به بطلان است، چه امر به شیء اقتضا بکند نهی از ضد را، چه اقتضا نکند. ولیکن جواب دادن مرحوم آخوند دیگران از شیخ بهایی و گفتن که اولا میگیم خب سلمنا که این ضد عبادی امر نداره، ولیکن امر نداشتن ملازمه نداره با بطلان. میگیم امر نداره، خب صحت عبادت موقوف به امر نیست که. عبادت صحیحه به قصد امر بیاری یا به قصد ملاک بیاری. خب گفتن این نماز سلمنا امر نداره، نمیشه به قصد امر بیاری. خب به قصد ملاک میشه بیاری. بنابر اقتضا ملاک داره، ولو داره، ولی چون نهی کرده اون قربی معنا نداره. ولی بنابر عدم اقتضا خب امر نداره، ملاک داره. ما نماز را به قصد ملاک میاریم، به قصد محبوبیت میاریم و حکم به صحتش میکنیم. این فرمایش شیخ بهایی ناتمامه. خب از کجا ملاک میگید داره؟ وقتی امر نداره از کجا میگی ملاک داره؟ محققین در صدد برآمدن که اثبات کنن که این ضد عبادی با این که امر نداره مصداق مأمور به نیست، ولی ملاک داره. برای اثبات ملاک طرقی را طی کردن. حالا قبل از اون طرق این مؤیدی که برای شیخ بها آوردیم که قربتی نیست، لا تقرب للنوافل اذا ازرت بالفرائض، حالا با قطع نظر از سند روایت میگیم خب این درستم اگر باشه این مفید برای محل بحث ما نیست. غایت این وجه و این مؤید اینه که اگر ضد عبادی مستحب بود، ضد عبادی مستحب بود، مثل این که مثلا حجت الاسلام را که واجب است اهم از ترک می کند، حج میاره از جانب باباش که اینم مستحبه. خب اینجا لا تقرب للنوافل اذا ازرت بالفرائض، اینجا قبوله. یا فرض بفرمایید که یه فعل مستحب دیگری را میخواد بیارد، میخواد ولو عبادی نباشه، میخواد قصد قربت بیاره، درس بخونه ولی مضر باشه به یه واجب آخری، درس خوندنم مستحب باشه قربی نمیتونه باشه، با ترک واجب قربی نمیتونه باشه. و اما در جایی که نه، اینم ضد عبادی ما واجبه، ما ازاله را که اهم است ترک کرده ایم مشغول واجب آخری شده ایم، اینجا لا تقرب للنوافل اذا ازرت بالفرائض اینجا را نمیگیره. ما اگر این را قبول بکنیم که تو ذهن ما اینه بعید نیست، ما طبق اون حرفی که گفتیم در مبادی حکم ملازمه هست، باز ما در تزاحم مستحب و واجب گیر می کنیم. ما گفتیم که اگر ازالهی که و اهم است ترک کرد ولو بغض غیری داره به نمازی که واجبه لولا مزاحمت، این مانع از اتیان نماز قربیان نمیشه. ما فرمایش مرحوم ناینیر اینجا قبول کردیم، در جایی که مزاحم هم مزاحمت بین واجبین باشه، ولی اگر مزاحمت بین واجب و مستحب مثل موردی روایت، ما میگیم بعید نیست اینجا قربیت نداشته باشه، واجب را ترک کرده مشغول مستحب شدن یه قربتن الله میارم، اینجا هم نمیتونیم تصدیق بکنیم. ما مضمون روایت را میگیم سند نمیخواد، این مضمون این روایت مطابق قاعده یه. نافله را قربی بیاری در حالی که ملازم ترک واجبه، این قربی آوردن اینجا ذهن ما اینه که عقلایت نداره. درسته که بازم بهتر از اینه که مشغول مستحبم نشی، نه حج واجب بیاری نه حج عن الغیر مستحب بیاری، بری گردش اروپا مثلا، این درسته که بهتر است باز حج عن الغیر از گردش اروپا بهتره، اما اینکه با ترک واجب این باز مقربیت داره، همین که در ارتکاز ترک واجب کرده سنت به جا می آورد، این سنتی را که به جا می آورد عند العقلا مقربیت نداره. بعید نیست که مضمون این روایت علل قاعده باشه، حرف تمامی باشه، ولی ربطی به محل بحث نداره. محل بحث ما و مورد بحث ما اینه که ما واجب اهمی رو ترک بکنیم به واجب مهمی مشغول بشیم. شاید اینجا چون واجبه اینم واجب هست، اون بغض غیری دیگه مضر به واجب نیست، مضر به مستحب هست اما مضر به واجب نباشه. علی حال این که مرحوم شیخ بها حکم کرده به فساد نماز مع ترک الازاله، مضافاً به این که این خلاف ارتکازه، خلاف ارتکاز متشرعیه، ازاله را ترک کرد این نمازش باطل باشه، این خلاف ارتکاز متشرعیه، مضافاً که وجهی نداره بنابر عدم اقتضا، وجهی نداره، نه بنابر عدم اقتضا این نماز محکوم به صحت است، به خاطر این که ولو امر ندارد ولیکن ملاک داره. و حسبنا در بحث تعبدی و توسلی گذشت، همونطور که عبادت صحیح هست و قصد امر صحیح هم هست و قصد محبوبیت و قصد ملاک، که نماز اون محبوبیت و ملاک را داره. خب حالا این ملاک را از کجا کشف بکنیم؟ این محل کلام واقع شده است. شبهی که در کشف ملاک است که ممکن است به کمک
شیخ بهایی بیاد، شیخ بهایی بگوید همونطور که امر داره، امر نداره بنابر عدم اقتضا، ملاکم محرز نیست. شبه اینه که ملاکات به دست ما نیست، مصالح مفاسد امور خفیه هم، مناشع فعل غیرن. و حتی در موالی عرفی هم معلوم نیست خیلی اوقات رو چه حسابی امر کرده مولا. ما در موالی عرفی نمیتونیم تشخیص بدیم که چرا به ما امر کردی کار را بکن، فضلا از موالی، از اوامر مولای حقیقی که اصلا لمشو نمیدونیم، جهتشو نمیدونیم، جای دانستن ما نیست، چه میدونیم چرا. ملاکات بید ما نیست. غایت الامر اینه که اگر مولا امر کرد ما میفهمیم که خب جزاف نیست، ملاکی داره. حالا ملاک در متعلق، ملاک در نفس امر، از صدور امر میفهمیم یه جهتی هست، اون جهت چیز اونم نمیدونیم، علمش بر ما پوشیده. از وجود امر میفهمیم ملاک داره، یه جهتی هست. و اما اگر امر منتفی شد، مثل محل کلام امر منتفی شد، ما هیچ دسترسی به ملاک نداریم. کاشف از ملاکم ما خطاب شارع است و فرض اینه که بنابر عدم اقتضا ما خطابی نسبت به نماز نداریم. وقتی خطاب نداشتیم کاشف از ملاک نداریم. این شبهه‌ایه که در مقام برای کشف ملاک الغا شده، که مثل مرحوم آقای خویی همین رو دنبال میکنن، میگن مصالح و مفاسد امور خفیه هم کاشف و از اونها خطابات هست. و ازا سقط الخطاب ستر الملاک، نمیدونیم ملاک چیست. ولیکن بعضی آمدن برای اینکه کشف بکنن ملاک را طرقی ذکر کردن. طریق اول طریقیه که مرحوم آخون ادعا کرده است، و اون طریق اینه که فرموده این نمازی که امر نداره، این امر نداشتنش به خاطر مزاحمته. صلات در فرض تنجس مسجد و قدرت بر ازاله، صلات که امر نداره، این امر نداشتنش به خاطر قصور مقتضی نیست، این به خاطر وجود مانع که ازاله باشه. پس وجهی نداره که بگیم نماز ملاک نداره. و به عبارت اخرى، ما فرقی بین نماز مع ترک الازاله با نماز در فرضی که نجسی در کار نیست، مزاحمی در کار نیست، نجاستی در کار نیست، ما فرقی بالوجدان بین اینها نمیبینیم. وارد مسجد شدی، مسجد نجس شده یا نشده ای ربطی به نماز ما نداره، که اگر مسجد نجس شده بود دیگه نماز ما ملاک نداشته باشه. لا نرا فرقا بین الحالتین، اطمینان داریم و اگر میبینی شارع امر نکرده بی نماز بخاطر، پس اگر امری نداره بخاطر اون مزاحمت لال قصور المقتضی. مرحوم آخون ادعا کرده که در محل کلام ملاک هست و فرموده فرق، فرق است بین جایی که یک فعلی امر نداشته باشد از باب تخصیص. گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، تخصیص زده اکرام فساق از باب تخصیص امر ندارن، تخصیص زده خودش از اول مولا تخصیص زده. خب اینجا محتمله تخصیصی که زده به خاطر اینکه اینا مقتضی وجوب اکرام ندارن، ملاک ندارن، محتمله به خاطر وجود مانع باشه. در موارد تخصیص کشف ملاک ممکن نیست، چون کما یمکن التخصیص لفقد المقتضی کما یمکن التخصیص لوجود المانع کذالک یمکن التخصیص لفقد المقتضی. و اما در جایی که داستان داستان مقتضی نیست، نگفته عزل، نفرموده سل ازا کان الا ازا کان المسجد و نجسا، تخصیص در کار نیست. دو تا خطاب مطلق داریم، عزل نجاسه اقیم الصلاة. الان با هم تزاهم پیدا کردن، تصادم پیدا کردن. اینجا با حکم عقل فهمیدیم که با وجود امر به ازل چون اهمه نماز امر نداره، این امر نداشتنش به خاطر مزاحمته، نه تخصیصی در کار نیست. در اینجا مرحوم آخون فرموده لا نرا فرقا بین این فرد و سایر افراد، اینجا قطعا عدم امرش به خاطر مزاحمت لال قصور المقتضی. مرحوم آقای خویی آمده فرموده که این فرماش تمام نیست، اشکال کرده بر مرحوم آخون، همون که در شبهه بیان کردیم. فرموده نه، الملاکات امور خفیه، هیچ راهی ما به کشف ملاکات نداریم الا الخطابات، فإذا سقط الخطاب ستر الملاک. چه میدونیم ما؟ شاید نماز مع ترک ازاله ملاک نداشته باشه، از کجا؟ شاید وقتی ما طریق نداریم به وجود ملاک، محتمل است پس عدم ملاک. از مرحوم آخون جواب داده و فرموده این راه درست نیست. لیکن در ذهن ما اینه که در موارد مزاحمت بعید نیست فرمایش مرحوم آخون، برهان قوی نیست ولی بعید نیست. این که حالا که مسجد نجس شده و من ترک میکنم ازاله را، فی حال ترک ازالت المسجد نماز ملاک نداشته باشه، یه چیز بعیدیه. و به عبارت اخرى، این که قدرت من در ملاک دخیل باشه بعیده، این معونه زایده میخواد. ظاهر تکلیف تکالیف مولا به افعال در ریخ قدرت را اخذ نکرده در خطابش، ظاهرش همینه که این فی حد نفسی ملاک داره. فرق جایی که خودش گفته اگر تمکن داشتی، یا جایی که مطلق گفته، جاهایی که مطلق گفته به ذهن میاد که ملاک در همون مطلقه که بعد در کلام مرحوم نائینی خواهد آمد. این که قدرت دخیل باشه در ملاک، اگر قدرت نداشتم اینم ملاک نداره، یه امر مستبعدیه. در قدرت عقلی تا چه برسه به حل کلام که قدرت نداشتن من شرعیه، چون امر به اهم دارم. مجرد امر به اهم ملاک مهم را زایل بکند یه امر بعیدیه. این کلام مرحوم آخون که فرمده لا نرا فرغن، ما فرقی نمی بینیم، لا نرا فرغن، لا نرا تفاوتن بین فرد مزاحم و سایر افراد، اصلا فرقی نمی بینیم و انه واجد للملاک مثلها و انما الامر لا یعم لوجود المانع، چون مانع داریم، مانع طلب و ضدین، هر دو تا امر داشته باشن طلب ضدینه. ذهن ما اینه که حرف درستیه، مزاحمت ملاک را از من ببره بعیده. اینه که ما اطمینان داریم نماز مع ترک الازاله مثل سایر نمازها مشتمل بر ملاک لازم هست. این طریق مرحوم آخون برای کشف ملاک ردن لکلام مرحوم شیخ بهائی فرمایش بعیدی نیست. محبوبیت داره، هنوزی محبوبیت ذاتیه داره. ما گفتیم محبوبیت ذاتیه داره ولو فی جنبش هم یک بغض غیری هم داشته باشه. بغض غیری با این محبوبیتش، لا اقلش بغض غیری با محبوبیت این عمل عند ترک الازاله قابل جمع. از اون جهت که داری ازاله را ترک میکنی از این کارت خوشم نمیاد، ولی از این جهت که خودش محبوب منه عیب نداره، حالا آوردی قبول میکنم، عیبی نداره. بغض غیری با محبوبیت نفسی قابل اجتماع. فرمایش مرحوم صاحب کفایه که فرموده ضد عبادی عند ترک الاهم واجد ملاک است و از راه ملاک محبوبیت میتونیم اون را تصحیح بکنیم، تو ذهن ما اینه که فرمایش تمامیه. طریق ثانی طریق مرحوم ناینیه. مرحوم ناینیه فرموده که ما میتونیم از خود خطاب، از خود خطاب ملاک را کشف بکنیم. این که میگید ملاک ینوت بالخطاب درسته، ولی خود خطاب دلالت داره اینجا بر وجود ملاک. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا انشاءالله.